الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی شد این روزها بحثی رو در رابطه با کلمات قصار نهج البلاغه خدمت شما مطرح کنیم. نهج البلاغه در میان عموم مردم غریب، کمتر باش ارتباط برقرار میکنن، گرچه ممکنه در میان خواص و حوزویان و دانشگاهی ها مطرح باشه، اما عموم مردم غالبا یه نامی از نهج البلاغه رو شنیدن. این کتاب ارزشمندی که هم مشتمل بر اصول مدیریتی و سیاسی است، هم اجتماعی، هم اخلاقی، هم عبادی، و بسیاری از در واقع نیازهای انسان رو حضرت در قالب خطبه ها و نامه ها و کلمات قصارشون پاسخ دادند. ما روزهای گذشته کلمه قصار 38 رو مطرح کردیم که تمام شد، چند روز راجبش بحث کردیم. امروز کلمه 47 از نهج البلاغه رو انتخاب کردیم خدمت شما. توضیحاتی پیرامونش اگر برسیم امروز، اگر نه بقیهش هم روزهای آینده. حضرت در این کلمه قصار که حکمت 47 نهج البلاغه است می‌فرماید قدر الرجل علی قدر همته. 4 چیز رو در این حدیث نام برده، میگه ارزش و مبنای هر چیزی به چیه. ببینید آقایون، شما هر چیزی ارزش گذاریش با یه معیاری است دیگه. میخوان یه چیزی رو نمره بدن، ارزش بذارن. مثلا توی ارتش ارزش به درجه هاست، سرتیپ به سرهنگ سرگرده. تو دانشگاه به مدرک، فوق لیسانس، دکتر، دانشیار، استادیار، دانشیار، استاد تمامه. خب اینا در واقع ملاک ارزش گذاری توی دانشگاه. در میان اداری ها همینطور، خب هر کسی یه درجه و رتبه ای داره، یکی مدیر کل، یکی معاون مدیر کل، یکی مدیر اداره است، یکی کارمند ساده است. تو بازار هم که میاد همینه دیگه. شما مثلا طلا رو با چی میسنجن؟ با عیار. میگن ملاک سنجش طلا عیار، این 18 است، این 19 است، این 21. ملاک ارزش گذاری. یا زمین، الان بنگاهی ها مثلا زمین رو بر اساس چی قیمت گذاری میکنه؟ به منطقه‌ای که هست. وقت میبینی دو تا خیابون این طرف با اون طرف 500,000 تومان متری هر زمین قیمت فرقش، با اینکه خیلی هم فاصله نداره، شما ممکنه 5 دقیقه از اینجا، اما میگن آ این طرف رودخانه است، این اون طرف رودخانه است، این طرف مثلا خیابان پشتش میخوره به فلان جا، این پشتش میخوره به فلان. در صورت که شما مساله همونه، زمین همونه، ولی بالاخره حساب داره. توی پاساژ شما میرید مغازه، طبقه اول، دوم، سوم، بر گوشه، تو خیابون، نه همه میخوان اجاره بدن، ملاک داره. اصولا در بین مردم ارزش گذاری برای هر قشری، برای هر عرض میکنم شغلی، برای هر کالایی یه تعریفی دارد. که آقا این برنج درجه 1، این درجه 2، این درجه 3، این خوشبخته. خب حالا ارزش آدم به چیه؟ این مهم. انسان ارزشش به چیه؟ حضرت امیر در این روایت 4 ارزش رو بیان کرده که ما یکیشو امروز میگیم، بقیهشو نمیرسیم. میفرماید قدر الرجل علی قدر همته، ارزش هر کسی به اندازه همتش. این چقدر همت داره، همتش رو صرف چی میکنه؟ حالا یه خود توضیح میخواد همت یعنی چی؟ قدر الرجل علی قدر همته یعنی چی؟ اولا تو دعاها زیاد داریم، امام سجاد تو صحیفه سجادیه به خدا عرض میکند اللهم اینی اسألو که من العبادت انشتها، خیلی قشنگ این دعا، خدایا از عبادت با نشاطشو بهم بده، یعنی با حال بخونم، نه سست، من العبادت انشتها. بعد عرض میکند و من الهممه اعلاها، از همتم اون عالیشو بهم بده، اون خیلی بلندش. باز یه دعای دیگه از امام سجاد، اینم تو همین صحیفه سجادی کامل است، صحیفه سجادی دو تاست تو بازار، یه صحیفه سجادی 54 دعایی است، یه کامل است که 254 دعا است، این تو اون صحیفه کامل است. الهی حبلی جسمن روحانی، یا این دعاها باید باز بشه، خیلی قشنگه، خدا یه جسم بهم بده روحانی باشه، یعنی دنبال ملکوت و کارهای معنوی باشه. و قلبن سماوی، یا یه قلبی بهم بده آسمانی باشه، ارضی نباشه، همش دنبال چیزهای زمینی نباشه، دنبال چیزهای عرشی باشه نه فرشی. و همتن متصلتن بک، یه همتی بهم بده که به تو وصل باشه. ببینید آقایون، یه قدری ساده تر عرض کنم، همت یعنی تلاش، یعنی هم و غم، یعنی اهتمام. هر کسی به یه چیزی اهتمام می‌ورزه. من می‌خوام اینو توضیح بدم که بلند همتی با بلند پروازی قاطی نشه، با آرزوهای طولانی قاطی نشه. بالاخره همه ابنای بشر صبح که خواب پا میشن تا شب وقتشون رو صرف یه چیزی میکنن، همت یعنی تلاش، کوشششون رو برای یه چیزی میذارن. حالا بعضیا ممکنه تمام این همتشون مال مسائل مادی باشه، شکم، غرایز جنسی. حدیث داریم عمقت العباد الالله، خیلی عجیب این حدیث، مبغوزترین مردم پیش خدا من کان همته بطنه و فرجه، اونایی هن که تمام همتشون مال شکم و قوای جنسیش، قوای جنسی ارضا بشه، شکم سیر بشه. عمقت، مقت با کاف، با قاف، یعنی مبغوزترین آدم ها کسایی هن که من کان همته، تمام همتش روی بطن و قوای جنسیش باشه. حالا عزیزان، اینی که امیرالمومنین میفرماید ارزش هر کسی به اندازه همتشه، منظور اینه ببینیم آدم تو زندگی اولویتاش چیه، منظور اینه چی براش اهمیت بیشتری داره، چی رو براش اهتمام بیشتری میذاره. انقدر که مثلا برای مریضی بچه اهمیت میده، برای نمازش هم میده، انقدر که برای لباس بچه اهمیت میده، برای تقوا و دینداری و حجابش هم میده. وقت اینجا میشه آدم ها رو نمره گذاشت که آقا این نمره همتش یکه، این دوست، این ده، این پنجاست. همت منظور اینه، یعنی اهتمام و تلاششو انسان صرف چی میکنه. شما سوره کهف رو من بارها رو منبرها گفتم، سوره بلند همت هاست، سه تا داستان داره، داستان موسی و خضر، داستان ذوالقرنین و داستان اصحاب کهف، اینا همه بلند همت بوده. اصحاب کهف با اون همت عالیشون که رها کردن ظلم رو، به غار پناه بردن. ذوالقرنین با اون همت عالیش صد ساخت جلوی یعجوج و معجوج و ستمکارا رو گرفت. موسی با اون همت عالیش دنبال خضر راه افتاد چیز یاد بگیره، شاگردی کنه. این مهمه. ببینید عمر همه دارن، وقت همه دارن، انرژی همه دارن، توان همه دارن، اما اینی که صرف چی میشه، این نشاندهنده ارزش هر کسیه. قدر و رجل علی قدر همت. ولذا امیرالمومنین فرمود من کان همه بطنه، اگه همه هم مغمه یکی شد شکم، خب این چقدر ارزش داره؟ فقیمت و مایخ رجوع بطنه، این همه ارزشش هم به اندازه همون شکمش. اگر همه ارزش بعضی شد روابط جنسی، همه ارزش بعضی شد کار، کسب، این مهمه که همت صرف چی بشه و وقت نمره بگیره آدم. حالا من 3-4 تا حدیث براتون میخونم قشنگ، اینا گوش بدید که ببینیم همتمون رو صرف چی بکنیم. حالا بحث تقریبا روشن شد که همت یعنی چی. همت از هم میاد، یعنی تلاش، کوشش، و متعلق همت به آدم ارزش میده که این برای چی در واقع هزینه شده. حالا ملاحظه بفرمایید این احادیثی که خدمتتون میخونم. 1. اجعل همک و جدک لآخرتک. اینایی که دارم امروز میگم چیزاییه که ما رو بلند همت میکنه، همت ما رو عالی میکنه. همت عالی ز فلک بگذرد، مرد به همت ز ملک بگذرد. همت خیلی مهمه. اولین حدیثی که خواندم اینه، فرمود همت خودتو صرف آخرت کن. این خیلی قشنگه، یعنی ببین کارایی که انجام میدی چقدر نمره آخرتی باش کسب میشه. من سأل الله الشهاده، کسی از خدا شهادت بخواد، خیلی دعای خوبی، اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک. پیغمبر از خدا همیشه میخواست، گاهی میفرمود خدایا اقتل ثم احیا، کشتشم دوباره زنده شم، کشتشم دوباره زنده شم. امیرالمومنین دغدغه شهادت داشت. تو ماه رمضان به پیغمبر خدا عرض کرد من کی به شهادت میرسم. تو احد عرض کرد پس من چی، چرا حمزه شهید شد من مانده. فرمود از شهادت من ورائک. وقت اگر کسی، امام رضوان الله تعالی علیه بارها آرزو میکرد، ولی خب تو بیمارستان از دنیا رفت، این شهید محشور میشه. این روایت من سأل الله الشهاده، کسی از خدا شهادت بخواد در رخت خوابش بمیره شهید محشور میشه و با شهدا محشور میشه. مرتب میامد یا رسول الله، حضرت میگه بابا جون جنگ نیست که تو شهید بشی، که حالا یه نبردی باشه. اتفاقا جنگ تبوک شروع شد. حالا شانس این جنگ تبوکم درگیری نداشت، یعنی پیغمبر رفت 700 کیلومتر تا مرز و برگشت، مثلا شمشیر کشیده نشد. اسمش جنگ تبوکه، جنگ بی کشته است، جنگ بی درگیری، اصلا درگیری صورت نگرفت. ولی عبدالله ذوالبجادین تو مسیر جنگ مریض شد و تو خیمه تو رخت خواب مرد، از دنیا رفت، ولی شهیده، چون از خدا شهادت میخواست. رسول گرامی اسلام با دست مبارکش بدن او رو تو بیابان، حالا الان هم معلوم نیست قبرش کجاست، تو مسیر تبوک بود، حضرت به خاک سپرد و عرضه داشت اللهم انی امسیت عنه راضیا فرض عن، خدایا من از این راضیم، تو من ازش راضی باش. ببین همت این صرف چی شد. خیلی آقا از این نمونه ها داریم، اگر من بخوام اینا رو بشمارم خیلی از این نمونه ها داریم توی تاریخ. یه کتابی نوشته که از آیان، کتاب خوبیه، به نام ستاره های فضیلت. این کتاب در 2 جلد چاپ شده، مخصوصا یه وقت دوستان، چون آقا کتاب خودش ملالت رو میبره. امیرالمومنین میفرماید ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان. این قلبا ملول میشه، مله یعنی ملول، همونطور که جسم خسته میشه. ورزش جسم چیه؟ شما یه شنا میری تو آب میای بیرون با نشاط میشه، یا میگی آه یه ساعت بریم بوستان فلان بشینیم یه گل و سبزی ببینیم، خستگیمون در بره. فرمود روح شما مثل جسمتون خسته میشه. این حکمت نهج البلاغه است. ببینید ان هاذه القلوب تمل، این قلوب ملول میشه، روح هم خسته میشه. کما تمل الابدان، همونطور که بدن، یا یمل الابدان، بدن ملول میشه و خسته میشه. بعد فرمود فابتغوا لها طرائف الحکم، میخواید خستگی روح رو بگیرید برید حرفای حکمت آمیز بخونید. طرفه، طریفه، طرفه یعنی چیزایی که نوه، قشنگه، تا حالا نشنیدید. تاریخ قد قشنگه، کتابای تاریخی، داستانای اینا تو خونه باشه، ضریب مطالعه بالا بره، اینا روح از خستگی در میاد. ولذا این کتاب ستاره های فضیلت کتاب روانی هم هست، 2 جلد چاپ شده، داستانای زیادی داره مخصوصا در همین موضوعی که من عرض میکنم. اصلا یه عنوان بحثش بلند همتانه، قصه هاشون اونجا نویسنده آورده. این خیلی مهم. اجعل همک لآخرته. یه برادر داره ابو جهل، این قصه رو براتون بگم بد نیست. عیاش خانومی داره به نام اسماء، همین داداش ابو جهل، 30 سالش بود، خانومش هم 20 سالش بود. زن و شوهر با هم دیگه تو مکه زندگی میکنه. رسول گرامی اسلام که مبعوث شد، میدونید از سابقون از سابقون اولئک المقربون داریم. بعضیا به اسلام سبقت گرفتن. نمیشه که نمره این از سابقون یکی باشه با اونایی که مثلا دیگه تو طائف سال نهم بعثت دیگه همه سنگا وا شده، اون موقع اومدن شهادتین گفتن. این کجا با اونی که تو فتح مکه میبینید چند هزار تا آدم شمشیر به دست وارد مکه شدن، پیغمبر مدینه رو گرفت، مکه رو گرفت، اسلام به مرزای حجاز نفوذ کرده و وقت میان اشهد ان لا اله الا الله. این که نمرش با اون که تو سال اول مثل خدیجه کبرا مسلمان شده یکی نیست، این که نمرش با حمزه یکی نیست. اینا اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی پیروز شد پیغمبر و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اینا دیگه اون موقع یدخلونه. خدیجه کبرا موقع نداری زن پیغمبر شد. این خیلی فرق میکنه با اون که تو مدینه موقع حکومت پیغمبر رفته زن رئیس حکومت شده. پیغمبر رئیس حکومت، آب وضوشو به عنوان تبرک میبرن، او کلی مرید داره. خدیجه کبرا وقتی زن پیغمبر شد حتی چی نداشت، وقتی بهش ایمان آورد که سنگ و چوب میزدن. این کجا با اون کسی که اومده میگه اصلا من میخوام زن شما بشم. اما کدوم پیغمبر؟ پیغمبری که رو دست میبرنش. فرق میکنه. رسول گرامی اسلام گاهی نگاه میکرد به آسمان، میگفت من یعتی به عیاش، کیه که بره عیاشو برا من بیاره، این جوانو از من جداش کرده. خیلی ناراحت بود پیغمبر. یکی از اصحاب یه روز گفت یا رسول الله من این کارو میکنم. آمد مکه، مخفیانه وارد شد، با یه حیله‌ای در به این زیرزمین رو گشود و عیاشو آزاد کرد، برش گردون به مدینه دوباره. ولی عرض من اینجاست، این جوونا، من اگه از این قصه بخوام خیلی دارم بگم ولی وقت نیست، این جوونهایی که اینطوری تمام مال مصعب ابن عمر تمام زندگیشو گذاشت، تو احد شهید شد. سعد ابن مالک تمام زندگیشو گذاشت. کربلا هم شما نگاه کنید، جوان تازه داماد، خب پاشده آمده میدان کربلا، تازه 17 روز ازدواج کرده، نه حنظله یه شب ازدواج کرده. اینا رو میگن بلند همت. اما بعضی ها میبینی به خاطر مسائل دنیایی گاهی درجا میزنن، حاضر نیستن سرمایه گذاری برای آخرت کنن. آیان عزیزان، روایت داریم کسی که از دنیا میره فرشته ها میپرسن چی فرستاده برای آخرتش، چی فرستاده. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله از مرگ میترسم. فرمود پولداری؟ گفت بله. فرمود مال نفرستادی برای اون عالم؟ آدمی که معاشات خونه اجاره کرده، بلیط هواپیما داره، ایران چکم تو جیبشه، این قصه نداره که. او کسی قصه میخوره که نه بلیط گیرش اومده، نه پول داره، نه جا داره. شما راحت برو، هواپیما هست و هتلت هم اجاره است و پولم جیبت. اگه کسی چیزی فرستاده قصه نمیخوره. فرمود چیزی فرستادی باز مالت؟ گفت نه آقا، همش صرف اولادو. فرمود به خاطر همین میترسی؟ ولی اگه انفاق کرده بودی، احسان کرده بودی، اجعل همک لآخرتک. خب همتمونو صرف چی کنیم؟ حدیث دوم، سه چهار تا بیشتر نمی کنم. حدیث دوم، اطاعتو همت الاکیاس والمعصیتو همت الارجاس. فرمود آدمای بلند همت همتشون اینه که اطاعتشون رو زیاد کنه، آدمای کم همت معصیت رو زیاد میکنه. ارجاس یعنی پلید، اکیاس یعنی کیس، یعنی زیرک. همت آدمای زیرک اطاعت، میگرده ثواب جمع کنه. آقا سه تا قل هو الله بخونم، یه وضو بگیرم، شب بخوابم، تا صبح در حال عبادت، راحت. دنبال میگرده کدوم ذکر، کدوم اطاعت، همت. میاد مسجد، کجا ثوابش بیشتره؟ صف اول. صف اول کدوم قسمت؟ سمت راست امام جماعت. میاد همونجا وای میسه. بالاخره ثواب اینجا بخواختی به این راحتی من میتونم یه ثواب مثل جهاد کنار پیغمبر در جنگ های رسول خداست، روایت داریم. صف اول اصلا باید سر صف اول دعوا باشه، ما صف اولامون آخر پر میشه تو مسجد. این یعنی بعضی از ماها نماز میخوان، کدام نماز شلوغ‌تره، کدام جمعیت بیشتره؟ چون ثواب هرچی بیشتر شه بالاتر میره. تمام همتشون به اطاعته، به پیروی است. آخه بعضی کارا آقا شما یه آب میخوای بخوری مینشینی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی یا ابا عبدالله، این آب خوردن شد عبادت. نشستی خوردی، اطاعت کردی از یه امر مستحب، بسم الله گفتی یه کار مستحب، سلام به ابا عبدالله دادی، سفارش امام معصوم. حالا میشدم آدم استاده بخوره هیچی هم نگی، اتفاقی هم نمیفته. اما اون همتی که بنشینی یا یک بسم الله و یک سلام بدی صرف نشد. اینا این که فرمود اطاعتو همت الاکیاس و المعصیتو همت الارجاس. پیغمبر گرامی اسلام نشسته ناراحته، فرمود شنیدم اطراف مدینه یک خبیثی، یک ملعونی داره علیه ما سلاح جمع میکنه، میخواد حمله کنه به ما و به مدینه. یکی از افرادی سرکش و طاغی به نام خالد ابن سفیان، رسول خدا حکم قتلش رو صادر کرد به عنوان مفسد، کسی که فساد در جامعه ایجاد کرد. همت الاکیاس الطاعه، همت انسان‌های کیس اطاعت و بندگی خداست. خب اینم یه حدیث. حدیث سوم فرمود الفعل الجمیل ينبئ عن علو الهمه. دیگه با همین بحثو جمع میکنه. آدمای بلند همت کارو زیبا انجام میدن. یه خورده بیشتر گوش بدید اینو. الفعل الجمیل ينبئ عن علو الهمه. میخوای نمره بدی به آدمای بلند همت، کارو زیبا انجام میده. میخواد انفاق کنه، قشنگ زیبا شیک کادو میکنه، شب عید در خونت میاره. میخواد نماز بخونه، میگرده یه جای آرام معطر، یه مهر خوب، یه لباس است. یعنی به قول بعضیا کارو حروم نمیکنه. دیدی بعضیا میگه این آشپز غذا رو حروم کرد، حیف این برنج و گوشت که تو اینطوری پختیش. خوشا به حال اون آشپزی که مواد خوب و غذای خوب باش تحویل بده، معماری که با مساله خوب ساختمان خوب تحویل بده. وقتی این ساختمان واردش میشه نم نده، ریزش نکنه، عرض میکنم میگه ترک بر نداره. آیان عزیز، برادران عزیز، مؤمن مساله داره، همه ما مساله داریم. مساله چیه؟ عمر. مساله چیه؟ سلامتی. بالاخره من صبح میستم به نماز، میتونم با یه اذان، با یه اقامه، با یه استغفر الله، با یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، با یک عرض میکنم حضور قلب، با یه لباس سفید یا یه عبایی که تو خونه هست، با یه قطری عطر، با یه جای سالم و بی سر و صدا ایستادن، با وقتی سلام میدم یه تسبیحات زهرا سلام الله علیها گفتن، یه چند مرتبه ذکر گفتن، سعی اینقدر این نماز زیبا میشه فرشته ها کیف میکنن میبرن بالا. اما بعضی نمازها رو فرشته خجالت میکشن و برن بالا. چیه؟ نه سر داره، نه ته داره، نه وسط، اصلا همهش مشکل داره. رکوعش اله کلنگی، سجده اصلا نمیشه. یعنی دیدی شما بعضی اوقات این با اینایی که تو بازارن بهتر متوجه میشن من چی عرض میکنم. بعضی برای انسان یه غذا میاد آدم کیف میکنه، بقیهش هم بذار سحر بخوریم، یه خوردش هم مونده بس تو فریزر فردا شب میخوریم. چقدر زیبا، چقدر شکیل، آدم لذت میبره. امروز خارجی ها میگن بسته‌بندی و عرض میکنم ارائه کالا خودش یکی از شرایط جذب بازاره. چقدر زیبا، چقدر مشتری هم جذب میکنه. خب این نماز شما فرشته مشتریش نیست، نمیاد با این وضعیت. به لذا بعضی نماز ها نمیره بالا، بعضی روایت داره نمیره بالا، چون زایه نفرین میکنه، میگه زیعک الله، زایعت کنه، چطور منو برگزار کرد؟ اسرق الناس، پیغمبر همون سارخترین مردم کسی که از نمازش بدوز. فعل جمیل، منبر میخواد بره. من حالا چون کار خودم عرض میکنم، خدا رحمت کنه، دیشب یه جایی عرض کرد معروم آقای فلسفی، زیبا منبر میره، میفرمود 8 ساعت برای منبر مطالعه میکنه. چطور میشه یه وقتی یک استاد، یه پزشک، کار زیبا؟ آقا همت نشانه همت بلنده. انفاق میکنی زیبا، نماز میکنی زیبا، روزه میگیری زیبا، سلام علیک میکنی زیبا، افطاری میدی اینی که من صدقه میدی زیبا، منت نذار. حالا وقت نیست بگم که چی کارهای ما رو زشت میکنه. مثلا ریا نماز رو خراب میکنه، منت صدقه رو خراب میکنه. هر چیزی روزنه ای داره، تو روایات داریم لکل شیء آفه، هر یک از کارهایی که ما انجام میدیم یه چیزی زشتش میکنه. این زیبایی کارم نشانه بلند همتی است. خب کافیه دیگه. امیر المومنین در حکمت 47 نهج البلاغه میفرماید قدر الرجل علی قدر همته، ارزش هر آدمی به همتشه. ببین همتش مال بطنه یا مال متنه، همتش مال آخرته یا مال دنیاست، همتش مال طاعته یا مال معصیته، همتش برای کار ناقصه یا کار کامل زیباست، وقت نمره بش بده. قدر الرجل علی قدر همت. البته بخشی از این حدیث مان انشاءالله بموند برای فردا. خدایا بلند همتی به هممون عنایت بفرما، خدایا به ما توفیق عاقبت به خیری عنایت بنما. بریم در خانه نهمین امام جواد الائمه علیه افضل التحیت و الثنا. یا جواد الائمه ادرک، امام جواد خیلی بزرگ، مخصوصا برای حاجتهای دنیایی مجرب، جوانترین ائمه است، اولین ائمه در کودکی به امامت رسید و جوانترین هم است که به شهادت رسید. عزت عالمین میخواهم، سفر کاظمین میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم. یا جواد الائمه ادرک، ای که روح عبادتی ما را. آقا جان جواد الائمه، خدا قسمتتون کنه انشاءالله کاظمین. وقتی وارد حرم مطهرش میشید، چه حرم با صفایی، دو تا حرم کنار هم، قبر جد و نوه، قبر پدر بزرگوار امام رضا و فرزند بزرگوار امام رضا، اونجا که میرید امام رضا رو خیلی یاد کنید، میگید آقا جون به حق پدرت، به حق فرزندت، آقا جون صامد الائمه، بانوی بزرگوار فاطمه معصومه، قبر پدر بزرگوارت موسی بن جعفر و فرزند برادرت که شما عمه او میشی و او سفارش زیارت شما رو کرده. امروز این دلها رو روانه کنم بغداد، کاظمین، کنار قبر امام جواد. امام جواد غریبانه جان داد، مظلومانه جان داد، در جوانی به شهادت رسید، توسط همسر ملعونش مسموم شد، فریادش به جایی نرسید. وجود مقدس امام هادی مدینه بود، راوی میگه من خدمت امام هادی بودم، یه وقت دیدم رنگ آقا پرید، اشک آقا جاری شد، گفتم به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت. آقا جون چی شده؟ 8 سالش بود امام هادی. فرمود الان توفی ابو جعفر، الان بی بابا شدم، الان بابا امام دیگه، امام مطلع میشه، با خبر میشه، الان بابام به شهادت رسید. امام هادی اومدن کنار بدن مقدس جواد الائمه علیه السلام، چون اعتقاد ما اینه امام باید بیاد ودایع امامت رو بگیر. خود امام جواد هم اومد خراسان، خود امام رضا هم رفت بغداد کنار بدن موسی بن جعفر. عرض کنم آقا جان امام هادی شما به تیل عرض رفتید بغداد کنار بدن مقدس باباتون جواد الائمه. عرض کنم جدتون سید و ساجدین هم از کوفه آمد کربلا، آمد بدن رو به خاک بسپرد. کی این بدن ها رو میشناسه؟ خودش رو رسون کنار بدن ابا عبدالله بنی اسد، من این بدن ها رو میشناسم، این بدن عمومه، این بدن هیچ بدنی سر نداشت، سر از همه بدن ها شاید تقریبا جز یکی دو مورد که نقل شده همه جدا شده بود، بدن رو با سر میشناسند. امام سجاد معرفی کرد، آخرین بدن رسید کنار قتلگاه، فرمود این بدن پدرم حسینه، برید یه قطعه بوریا بیارید، حسیر بیارید، شهید کفن نمیخواد ولی قابل حمل نیست، باید بشه بدنو برداری، هر قسمتی از بدنو گرفت یه قسمتی رو زمین مان، لذا بدن بابا رو میانه قطعه بوریا پیچید، آورد کنار اون جایی که به خاک بزبره. ابتا اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسهدو، بابا دیگه شبها خواب ندارم، دیگه اندو هم تمام شدنی نیست، توبا لارض تزمنت جسدک الشریف، بابا خوشا به حال اون زمینی که بدن تو رو میان خود گرفته است. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بالحسین و اولاده و آبائه، یا الله